الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نظریه است که در باب اجتهاد در دین و احکام دینی معتقد است بایستی مقاصد شریعت یا شارع را محور و اساس قرار داد و آیات و روایاتی که در مورد احکام شرعی وارد شده است را با توجه به مقاصد و اغراض شریعت تفسیر کرد و معنا کرد. ولذا ممکن است که قالب‌ها و صورت‌هایی که یعنی شکل و گونه‌ای که در آیات و روایات در باب احکام دینی آمده است در طول زمان، در گذر زمان دستخوش دگرگونی و تغییر بشود. یعنی ما نبایستی اصل را و مبنا را بر آیات و روایات و مفاهیم و مدالیل اونها قرار بدهیم. اون چرا که از اونها فهمیدیم به عنوان احکام دینی در هر مکان و زمان مطرح کنیم و اگر تغییری بخواهد رخ بدهد خلاف اصل باشه و دلیل خاصی بخواهد. نه، بایستی برعکس مبنا و محور و اساس را به مقاصد و اغراض شارع یا شریعت قرار داد. ولذا اصل می شود بر تغییر پذیری. اونچه که تغییر ناپذیر است بر حسب ازمنه و امکنه و دوره های مختلف اون باید دلیل روشنی داشته باشه. به خصوص این مطلب را در حوزه احکام اسلامی در زمینه امور اجتماعی، یعنی احکام اجتماعی اسلام در مسائل مربوط به نظام سیاسی و اقتصادی و مدنی مطرح کردن. خب، عرض کردیم که برای تبیین این نظریه مطالبی را گفتن که نیاز دارد ما اینها را ببینیم چیست و بررسی کنیم. یکی از امور و مطالبی که مطرح کردن تقسیم احکام دینی و اسلامی است به ذاتی و عرضی. یعنی از اصطلاح ذاتی و عرضی در اینجا بهره گرفتند و گفتند چون احکام دین ذاتیاتی دارد و عرضیات، اونچه که ذاتیات است ثابت است و اونچه که عرضیات است اینها متغیر و تغییر پذیر است. بر اساس اون حکمی که در باب ذاتی و عرضی در منطق و در فلسفه بیان شده است. خب، گفتیم که این اصطلاح را ما از منطق و فلسفه در حوزه احکام دینی به کار ببریم قاعدتاً کاربرد مجازی دارد، نه کاربرد حقیقی، زیرا که این مفاهیم در منطق و در فلسفه مربوط به امور حقیقی و عینی است، یعنی حقایق خارجی، ماهیات. و خب در باب احکام که چیزی واجب است یا حرام است یا صحیح است یا باطل است، احکام وضعیه و یا احکام تکلیفیه، مسئله ماهیت مطرح نیست که ما سخن از ذاتیات و عرضیات به میان بیاوریم. پس این نکته اول این است که این کاربرد کاربردی است مجازگونه و نه حقیقی، چون نمی شود حقیقی باشد. حالا غرض چیست؟ غرض همین است که چون ذاتی در منطق یا در فلسفه، اونچه که مقوم ذات است و هر چیزی هم که مقوم ذات است، مادام از ذات لا یتغیر، لا یختلف، لا یتخلف، بنابراین میتواند تعبیری باشد برای مقصود آقایان. یعنی به جای اینکه بگویند احکام اسلامی منها یتغیر و منها لا یتغیر، به جای این دو واژه از یک واژه اصطلاحی فنی استفاده کردن که ذاتی و عرضی است. خب ممکن است که این مفاهیم علمی و فنی در ذهن مخاطب یک هیمنه ای ایجاد بکنه. اگر صاف و ساده بگوییم که احکام دینی بعضی متغیر است، بعضی غیر متغیر، این واژه یک واژه عامیانه و معمولیه. از نظر تأثیر روانی در مخاطب ندارد. اما اگر به جای این واژه معمولی اصطلاح علمی فلسفی به کار ببریم، چه بسا که خود همین اصطلاح در روحیه و در ذهن مخاطب تأثیر میکنه و او را جذب انسان میکنه. یعنی اینها از این جهت روی حساب هست که اینا را به کار میبرم. خب این که ما به کار ببریم ذاتی و عرضی را به این معنایی که عرض کردیم مرادمان همون تغییر پذیری و تغییر ناپذیری باشد، لا بأسبه، یعنی منع عقلی، منع شرعی ندارد. میتواند کسی مراد خود را در با اصطلاحات مختلف تبیین کند. این البته امریست که عقلن یا شرعن ممنوعیتی براش نیست. تا آنجایی که یعنی وقتی که ما کلمات این آقایان را مراجعه می کنیم که بعضیش را هم عرض کردم خدمت دوستان در جلسه قبل، در یک تقسیم بندی مطالبی که آقایان در باب ذاتی و عرضی دین بیان کرده ان علا قسمین، می شود ما اینها را به دو دسته مطالبشون را، عباراتشون را تقسیم کنیم. یک دسته آن عباراتی است که ناظر به مقام ثبوت است و یک دسته آن عباراتی که ناظر به مقام اثبات. یعنی گاهی ذاتی و عرضی را معنی کرده اند. مثلا این عبارتی که دیروز نقل کردیم که گفتند ذاتی آن است که سلوک توحیدی بدون آن نمی شود و غیر ذاتی آن است که، یعنی عرضی، عرضی دین آن است که سلوک توحیدی بدون آن می شود. یعنی اون رفتارها و گفتارهای پیامبر که بدون آنها انسان موحد زندگی و روش و منش توحیدیش فشل می شود، نمی شود، اونها می شود ذاتیات. و اون رفتارها یا گفتارهای پیامبر، یعنی رفتارها و گفتارهای دینی، احکام دینی که می شود انسان توحیدی زندگی کند، یعنی سلوکش توحیدی باشد، گرچه اینا نباشد، بله اینها می شود عرضیات. خب این در واقع عبارتاً اخرای این استش که بعضی از احکام اسلامی به گونه ایست که از ذاتیات اسلام است، یعنی قوام ذات و دین اسلام به اونا بستگی داره، نمی شود آدم مسلمان باشد بدون اونها، بعضی هاش نمی شود. این تعبیر دیگری از همین هست، یعنی مقام ثبوته. عبارتاً اخرایی است از ذاتی و عرضی، تعریف لفظی در واقع، یعنی یک مفهوم را به مفهوم دیگری برگرداندن، یک تعریف حقیقی حالا خطیر اینا که نیست، یعنی به جای اینکه بگوییم ذاتی و عرضی، دوباره میگم چی میگیم؟ یه تعبیر دیگری استفاده کرده ایم، یک اصطلاح دیگری میگیم، اونچه که سلوک توحیدی به آن بستگی دارد میشه ذاتی، اونچه که سلوک توحیدی به آن بستگی ندارد میشه عرضی. خیلی خوب، این در مقام تعریف، در مقام ثبوت عیب نداره. یعنی کسی حرف را زد نمیشه مؤاخذه کرد شما چرا این رو گفتید. اما حالا اگر سوال کنیم از گوینده این کلام، شاخصه ها کدام است در مقام اثبات؟ معرف چیست؟ شاخص کدامه؟ مقیاس کدامه؟ معیار چیه؟ از کجا بفهمیم؟ بر چه ضابطه ای؟ بر اساس چه ضابطه ای ما بفهمیم که کدام دسته از رفتارها و گفتارهای پیامبر، یعنی احکام دین، به گونه ایست که سلوک و منش و روش توحیدی بدون آنها نمی شود، و کدام دسته از احکام به گونه ایست که می شود؟ از کجا اینو بفهمیم ما؟ آیا باید رجوع کنیم به کتاب و سنت و اینا رو به دست بیاوریم؟ خب اگر می‌فرمایید بله، یعنی درون دینیه، به عبارتی درون متنیه، درون دینیه، یا برون دینی و برون متنی است، چه کار کنیم؟ از کجا بفهمیم؟ از کجا اینو تشخیص بدهیم؟ کسی بگوید که پزشک خوب آن پزشکی است که درد را خوب می‌فهمد، راه درمان را هم خوب میگوید. این پزشک خیلی پزشک خوبی است، درد را خوب میفهمد، راه درمان را هم خوب میداند، دلسوزم هست، کس دنبال کسب و کارم نیست، با مریضش مدارا میکند. این میشود پزشک خوب. بدش کدام است؟ بدش آن است که اینجور نباشه. حالا ما از کجا تشخیص بدهیم، با چه مقیاسی که این آقا درد را خوب تشخیص میدهد، درمان را هم خوب تشخیص میدهد؟ خودمون میفهمیم این را، یا باید یک ضابطه ای تعریف شده باشد به او رجوع کنیم؟ میشه مقام اثبات. پس ملاحظه میکنید این تعریف دردی را درمان نمیکنه، یعنی هیچ گونه فایده عملی و کار کردی و کاربردی نداره. اما البته نمیتونیم بگیم آقا این حرف را چرا شما زدید. خب میگه زدم دیگه، حالا من عقلی شرعی داره میگیم نه، چون میشود تصویر کنیم احکام دین، قد یتغیر قد لا یتغیر. مثلا ما خودمونم میگیم که در فقه اسلامی علمای اصول و فقه بیان میفرمایند که احکام اولیه در شرایط اضطرار تغییر میکنند، ولی ما هم داریم. این که گاهی احکام تغییر می کند ما داریم. ضابطه از چی است؟ احکام اولیه در شرایط اضطرار، حرج، ضرر، چه تغییر می کند. حکم منسوخ تا ناسخ آمد تغییر می کند، اون شاخص داره. پس این که فی الجمله کسی بگوید که آقا جان در احکام دینی و احکام اسلامی می توانیم این حرف را بزنیم که منها لا یتغیر و منها قد یتغیر، خیلی خب، حالا این فعل جمله، البته فعل جمله، اما حالا ضابطش چیست، شاخصش کدام است، این را شما بفرمایید. باید از کتاب و سنت پیدا کنیم یا از بیرون؟ اگر هر کدام را بفرمایید با ضابط من دست یا نه، دل بخواهیه، یعنی هر کس هر جوری که خودش کیفش کشید، سلیقگی فردیه یا روشمند و ضابطمند و علمیه، یعنی همه میتونن به اون ضابطه رجوع کنن. این ببینید دیگه نگفتم چیزی فعلا در اینجا، بس این مطلبی است که در حد مقام ثبوت قابل تره. یا مثلا اون بیان دومی که نقل کردیم که گفتن ذاتیات دین آن است که دین بدون آن دین نیست، و عرضیات دین آن است که دین بدون آن دین هست، یا ذاتیات اسلام اوناییه که بدون آنها اسلام اسلام نیست، عرضیات هست. اینم باز در مقام ثبوت باشه کسی اینجوری بگوید بله ذاتیات اسلام اینجوره، عرضیات اسلام اینجوره، اونایی که تغییر میکنه، اونایی که نمیکنه، با این تعبیر بگه. اما حالا اسلام چه چیز است که بعضی از احکامش این خصوصیت را دارد که بدون اونها اسلام اسلام نیست؟ مثلا حجاب اینجوریه یا نه، نماز اینطوریه یا نه، روزه اینطوریه یا نه، حج و زکات و خمس و امر معروف و نهی از منکر اینا اینطوری هست یا نه، ربا حرمت ربا اینطوری هست یا نه، چجوریه اینا، کجا باید بفهمید، چه شاخصی برای ما شما دارید بفرمایید که ما طبق اون عمل کنیم، بگوییم بله این دسته از احکام این چنینن، اون دسته اون چنان. پس این دو تعریفی که تا اینجا گفتیم برای اینکه اینا منظم دستبندی بشود به هم آمیخته نشود، حالا خود این آقایان این کار رو نکردن، ولی ما که داریم حالا از بیرون به اینا نگاه میکنیم، بهتره که اینا رو دستبندی بکنیم، یک نظام فکری بحثی داشته باشیم. میگیم اینا راجع مقام ثبوت هیچ، اما بعضی از عباراتشان ناظر به مقام اثبات است. این در واقع میخواهند به ما شاخص بدهند، ضابطه بدهند، مقیاس بدهند. مثل چی؟ مثل این مطلبی که باز در جلسه قبل گفتیم، که گفتن که اون چه که از جنس صورتها و شکلها و وسائل وسیله هاست، هر چه که در اسلام مربوط به صورت، مربوط به شکل، مربوط به وسیله است، اینا عرضی هست. و اون چه که از مقوله صورت و شکل و وسیله نیست، اینا ذاتی هست. خب به عبارت اخرى بعد اومدن تعلیل کردن، چرا میفرمایید اون چه که مربوط به شکل و صورت و وسیله است اینها عرضی هست، یعنی یه تغییر؟ چرا؟ گفتن چون که اینا مطلوب للغیر هست، مقصود للغیر هست، مطلوب و مقصود للذات نیستن. وسیله را برای خودش که نمیخواهند، که وسیله را برای چیز دیگری میخواهند. یا علمشهد خدمتون که شکل و قالب خود مطلوب نیست، مطلوب برای امر دیگری است. پس هر چیزی که مطلوب للغیر شد. خب این پس این شد یاله یک شاخص. ببینید اینجا میتونیم بحث کنیم دیگه، اینجا وارد بحث میشویم. اون اولی و دومی چون مقام ثبوت بود، یک اصطلاح بود، نمیشد بگه چرا این حرف شما زدید، میگه خب من زدم فل جمله تغییر پذیری در احکام اسلام داریم، شما هم قبول دارید. ما به اونا میگیم عرضی، به اونایی که تغییر نمی کنه میگیم ذاتی، بعدم میگیم ذاتی و عرضی یعنی این و این. خب حرفی نداریم اونجا، نمیتونیم بحث کنیم بگوییم چرا، فقط میگوییم فاقد تأثیره، بی ارزش، کاربردی نیست. اما اینجا که مقام اثبات است، داره خطکش به ما میده، ضابطه میده. ما نکته اولی که عرض کردیم این بود که چنین ضابطه ای ما نداریم، عقلن، عرفن، عادتن، که هر چیزی که مطلوب است لعجل الغیر این تغییر پذیر باشه و ازش بشه بعد رفعیت کرد. یعنی بگیم یه زمانی میخوام، یه زمانی نمیخوام، یه زمانی باید باشه، یه زمانی نباشه، چنین ضابطه ای نداریم. مثال روشن هم عرض کردیم، نفس کشیدن مطلوب لذات نیست، اکسیژن برای انسان مطلوب لذات نیست، مطبوع لذات مطلوب لذات نیست، این برای زندگیه، آدم برای اینکه زنده بماند نفس می کشد. اما در این حال نفس کشیدن یک امر ضروریه، لا یتغیر لا یختلف. مگه نگفتن ذاتیات اون چیزایی است که مادام الذات لا یختلف، اینم مادام الانسان یرید الحیات یحتاج الى تنفس. نمیتونم بگم نه، در زندگی بدوی تنفس لازم است، در زندگی شهری لازم نیست، مثلا همه جا هست، همه وقت هست، زن و مرد نداره. انسان آب میخوره، حالا آب خوردن مطلوب لذات نیست، برای اینه که زنده بماند، یعنی غرض نهایی اینه که انسان زنده بماند، زنده موندن مطلوب لذات هست. خیلی خوب، حالا آیا آب خوردن یک امری است که میشود تغییر پذیر باشه؟ نه، پس اولا کلی نیست. کما اینکه در منطق هم میدانید دوستان، گفتند بعض العرضیات که ذاتیات لا یختلف لا یتخلف. اینجور نیست کل عرضیین یتخلف. ببینید اینجور نیست که اگر حالا شما آمدید گفتید اینا در خانواده عرضی قرار میگیرن پس تغییر پذیرن. نخیر، بعض العرضیه العرضی لازم. مثلا زوجیت برای اربعه ذاتی که نیست زوجیت، اما لا یختلف لا یتخلف. اربعه هر وقت محقق شود یا تصور شود ذهنن عیناً حالا وجود ذهنی داره، اربعه زوجیت هم راه ممکن الوجود بودن برای انسان ذاتی نیست، عرضی است، اما مگر تخلف پیدا میکنه؟ لا یختلف لا یتخلف. پس اینجور نیست که اگر چیزی عرضی شد به صرف اینکه اسمش رو گذاشتیم عرضی مقدم ذات نشد تغییر پذیر باشه. این نکته اول. بله، نکته دوم این است که این که میفرمایید دقت کنید، این را قبلا عرض نکردم، نکته جدیدی است میخوام اضافه کنم. مقصود لذات بودن یا للغیر بودن یه امر پلکانی و زمراتبه، این نسبیه. بعضی از چیزها برای بعضی از چیزهای دیگه مقصودن، یعنی این مقصود قرض از این فعل مثلا فلان مطلب است، ولی خود اونم که نگاه میکنیم دوباره مقصود است برای یه چیز دیگه، یه سلسله مراتب داره، آخر الامر میرسه به یه جایی که دیگه تمام میشه. مثلا در حوزه احکام دین یادتون هست که علمای شیعه علمای اهل سنت همه گفتن ما مقاصد الشریعه داریم. مقاصد الشریعه، خب مقاصد الشریعه گفتم 5 تاست، اون امهاتش، محورها، حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال و حفظ و دیگه چی؟ العرض. بله، یکی الدین، النفس، العقل، النسل، المال، العرض هم بود که میشود 6 تا. این بعضا گفتن عرض هم کنار اینا، بعضی نگفتن. خب حالا مثلا سوال کنیم، مقصود از این حفظ نفس، نفس این جان، حفظ جان، این یکی از مقاصد دینه، مقاصد اسلامه. خب جان یعنی احکامی داریم مثل حدود، گفتن حدود را برای چی جعل کردن؟ برای اینکه نفس حفظ شود. یعنی کسی اگر میخواهد دیگری را ضربه وارد بکنه اینجا قصاص، اینجا حدوده تا این حفظ بشود. توجه فرمودید؟ خب حالا آیا خود این حفظ و نفس مطلوب نهاییه؟ مقصود نهاییش شارع دینه؟ نه، جان بماند، نفس بماند تا چه بشود؟ تا به کمال برسد. پس غرض از نفس که مطلوب است برای بعضی از احکام دیگر دینی، یعنی بعضی از احکام تشریع شده برای چی؟ برای بقای نفس. اما آیا خود بقای نفس به ما هو و هو باز مطلوبه؟ نه، اینم فرض این است که مثلا به کمال انسان برسه. خود دین هم همینطوره، خود دین و نمیدونم عقل هم همینطوره، تمام اینها برای اینه که انسان به اون کمال مطلوبش نائل بشه. حالا آیا میتوانیم بگوییم که حفظ النفس از ذاتیات اسلام نیست؟ چون مطلوب للغیر است، ضابطه این شد دیگه. فرمودن که آنچه که مطلوب للغیر است عرضیان. ما میگیم خیلی خوب، حفظ النفس مطلوب للغیر و کل مطلوب للغیر عرضیان، فحفظ النفس عرضیان. و چیزی دیگه باقی میمانه؟ حفظ العقل مطلوب للغیر و کل مطلوب للغیر عرضیان، فحفظ العقل عرضیان. حتی اصلا اون مقاصد گردن کلوف، مقاصد اساسی که آمدن بر اساس آنها فقه را استوار کردن، اینا هم میشود چه؟ میشود عرضی، یه چیزی نمیماند که. پس این ملاق این ضابطه این مشکل را داره که اولا دلیلی نداریم که اگر مطلوب للغیر شد حتما باید متغیر باشه. یک ثانیاً اگر این ضابطه ضابطه درستی باشد خیلی از امور را فرا میگیرد، مثل همین مقاصد شریعت را هم شامل میشه، چون اینا هم مطلوب نهایی که نیستن که. یعنی آخرالامر از خدای متعال سوال کنیم، از شارع مقدس بپرسیم آقا دین را برای چی میخواییم، عقل را برای چی میخواییم، سلامتی نفس را برای چی میخواییم، مال را برای چی میخواییم. میگه برای اینکه آدم آدم بشه. انک خالقون الی ربک کتحن ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، تازه یعبدون هم برای یعرفون، یعرفون هم برای اینکه یا علیت عن نفس المطمئنه ارجع الی ربک، دیگه ایناست غیر از اینکه نیست. اقم الصلاه لذکری الا بذکر الله تطمئن القلوب یا علیت عن نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آخرشون است دیگه. اون وقت ایشان یک نقد سوم هم این است که این دیروز گفتیم این رو، البته ایشان میشه نقد سوم. پس اولا ثانیا ثالثا، اولا دلیلی نداریم که کل ما هو مطلوب للغیر یتغیر و عرضی، یک. ثانیا اگر بنا باشد که این کل ما هو مطلوب للغیر عرضیان، اون مقاصد پنجگانه را هم شامل میشود. اون مقاصد که در فقه آمدن گفتن که این احکام برای اوناست، میگیم اونا هم برای خودشون نیستن، اونا هم برای کمال رسیدن انسانه. اینم نقد دوم، که در واقع مقاصد که شما میخواهید اونا را ذاتیات بدانید و مقصد محور باشید، مقاصد را امر ثابت بدانید، اجتهاد را بر اساس اونا انجام بدهید، مقاصد هم میشه متغیر، اونا هم میشه عرضی. توجه فرمودید. نقد سوم این است که شما آمدید بین العبادات و غیر العبادات تفکیک کردید، گفتید که در عبادات شکل و قالب و صورت اینها بایستی بماند، نباید تغییر بکنه، تغییر ناپذیره، اما در معاملات و سیاسیات و اجتماعی تغییر پذیره. خب طبق این ضابطه شما که اگر مطلوب للغیر شد یتغیر و عرضی، عبادات هم مطلوب للغیر هست، مثل همین آیه شریف صریح دیگه، نماز برای ذکر خداست. گفتیم یک کسی میگوید من ذکر میگویم، فراغت بال هم دارم، خیلی هم ذکر میگویم، که عالم خلصه اینا هم میدارم، نماز هم نمیخوانم. طبق این ضابطه اینجور میشه دیگه. پس اینا نشان دهنده این است که این ضابطه عیب داره. اینا گذاشتیمش کنار تمام. میرسیم به یک ضابطه سومی که البته دوم، حالا طبق این تقسیم بندی امروز، اونه که مقام ثبوت است که هیچ. اونه که مربوط به مقام اثبات است و شاخص است، یکیش این شد. درست؟ یکیش این شد که اگر مطلوب نفس بود ذاتیست، اگر مطلوب للغیر بود عرضیست و یتغیر. این تمام. شاخص دیگری که به ما دادن این است که گفتن که انتظار دینداران ببینیم از دین چی چیه. بل این مقیاس اون چه که دینداران از دین، از پیغمبر انتظار دارن که برای آنها بیان کند، این می شود اون چه که جزء دین و اساس دین، گوهر دین ذاتیه. اما اون چه که نه، انتظارش را ندارن. البته در کلام نبی آمده، پیغمبر بیان کرده، اما مردم یا دینداران انتظارش ندارن. نه اینا میشه عرضیات، اینا جزء دین نیست، اینا اومده در دین، در مجموعه دین قرار گرفته. لذا هرچه در آیات قرآن و روایات پیغمبر و ائمه درباره فلکیات داشته باشیم، اینا جزء دین نیست، چون دینداران از پیغمبر و امام و از دین نمیخوان که بیان براشون مباحث فلکیات رو بیان بکنه. در طبیعیات عرض می شود خدمت شما که بله اینا هم همینطوره، و اضافه کردن گفتن که فاصله بین طبیعیات و فلکیات و علوم انسانی نیست، علوم انسانی هم هاکذا این عین عبارات ایشان است که میگم، نه اینکه من چیزی اضافه میکنم. فرمودند که بله، حالا که معلوم شد که کتاب از سما و العالم بهار میفهمد 8-9 جلد هست، اینا هیچ کدوم جزء دین نیست. اینا رفته از سراغ این مطالبی که عرض شد که از امام یا از پیغمبر راجع به فلکیات و مسائل جو و نمیدونم فلان اینا آمده، اینا آمده. پیغمبر نه منجم بوده است، دین هم برای تعلیم نجوم نیومده، برای تعلیم ریاضیات و فلکیات ایسا نیومده، برای این حالا گفته شده. بعد گفتن فاصله ای ما بین این و علوم انسانی هم وجود نداره، یه قدم دیگه بردارید از فلکی یا طبیعیات بیاد در علوم انسانی، در تعلیم و تربیت و قضاوت و اقتصاد و سیاست و اینا هم که علوم انسانی علوم اجتماعی است، ها کذا اینا هم جزئه همیشه خدمت شما که دینداران انتظارش ندارن که پیغمبر بیان کرده باشه. حالا بیان کرده، در حوزه مسائل اجتماعی هم اونچه که آمده از فی القرآن فی الکتاب و سنه، این هم مثل اون چیزایی که در حوزه طبیعیات و فلکیات آمده، اینا از این بابه. این نظر فرمودید چه میمانه اون وقت به نظر شما؟ نهایتا باقی میماند دو حوزه، العقائد و العبادات، دیگه اینا میمانه دیگه. کل آیات شریفه قرآن و روایات هی باید قربال کنی، اون مقداری که من الدین است و جزء دین است، الاعتقادات و العبادات. آره اینا رو انتظارشو مردم دارن، دین دارن که آی پیغمبر ما اعتقاداتمون باید چطور باشه، ای رسول خدا ما در عبادت چیکار باید بکنیم. یعنی انتظار دینداران از نبی از دین اینه که رسم عبادت و فرم اعتقاد رو براشون بیان بکنه. اما دیگه حالا ما چگونه حکومت کنیم، سیاست ما چطور باشه، خرید و فروش ما چطور باشه، رهن و اجاره و مضاربه و مساقات و معامله و اینا دیگه اینا مرد خودشون میدانن، عرفیاته. این را هم گفتیم. آدرس خدمت شما عرض کردیم که کتاب بست تجربه نبوی، بله یادداشت فرمودید، بست تجربه نبوی صفحه 53 یا صفحه 66، بله ببخشید صفحه 66، بست تجربه نبوی صفحه 66. خیلی خوب، حالا شما اید و این کتاب بست تجربی نبوی و نویسنده محترم کتاب و این سخن مشعشع در رابطه با تشخیص همیشه هست که ذاتیات از عرضیات، و اینم قشر دانشجویان بندگان خدا معصوم که فریب گاهی ممکن است دکتر و نمیدونم چه و چه و چه و چه اینها را هم خلاصه بخورن گاهی میشود دیگه، چون تبلیغات میشه، شخصیت سازی میشه برای افراد که از اینا استفاده کنن، القاب مختلف دیده اید دیگه. بعضا کسانی را که بعضی از خلاصه شاید که جریانهای سیاسی، جریانهای دیگر انحرافی غیر نظر دارن، در القاب دادن هم دریغ نمی کنن که چهره می سازن، چهره سازی میکنن، شخصیت سازی میکنن که در وقت لزوم از اینها استفاده کنن. یعنی هزینه ها چیزی نیست، البته اونا عاشق چشم و ابروی افراد نیستن، اونا عاشق مطامع خودشون هستن، اینا ابزارن، اونا خیال میکنن که مقام دارن. گاهی ها ممکنه ربانی اینجور گرفتار بشه، چند تا بهبه و چهجه و حتی ممکنه از جایزه نمیدونم نوبل و صلح فلان و فلانجا و فلانجا و فلانجا، وقت یک روزی که لازم شد از این استفاده میکنن. نقل کردن، الان نام میبرم، گفتن یکی از همین آقایان الان در خارج به قدری ازش تمجید میشه، تعریف میشه، راحت، بله از این کشور اون کشور بخواد بره، تاکسی ما سوار بشیم راحت تر، پول داره، امکانات بهش میدن که این برمه بره، تئوریسیه نظریه پرداز در مراکز مختلف که نظریات اسلام را بگه، از این قبیل نظریات اسلام اینجوری. هرچه اینا گفته شود به عنوان یک متفکر، اندیشمند، صاحب نظر، تئوریسین، اسلام شناس، بله اون آقا که بود در غرب در مسیحیت که ظهور کرد، مارتین لوتر، میشناسید دیگه، مارتین لوتر پروتستانتیستی است که اصلاحات را آمد شروع کرد در مسیحیت، آیین پروتستانتیسم را ایشون در واقع ابداع کرد دیگه. بعضی از افراد رو گفتن اینا مارتین لوتر اسلام هستند، یعنی اشخاص در غرب که میرن نامشون میگن مارتین لوتر اسلام، و اینا در یک زمان خیلی جولان دادن. خدا میداند این خون شهدا و این نفس قدسی امام و اخلاصی که این شهدا و ایثارگرا داشتن این بیمه کرده، ولی این امواج طوفانی، اینم خواب‌آلودگی ماها بعضن در حوزه ها و غیر زاله که حالا اصلا متوجه بعضی این چیزا نیستیم گاهی که چی میشود چه میگذرد. توجه میفرمایید انرژی های خودمون را ما شاءالله انرژی های انسانی اقتصادی یک جاهای تکراری خرج میکنیم، موازی بعضی اصلا خبر نداریم. مثلا اون خون شهدا و اون نفس قدسی امام رضوان الله تعالی علیه اینا بیمه کرده فعلا، اینا پس زدن، گاهی هم نفهمی کردن، خیلی افراد کردن، همون افراد ها اینا را پرتشون کرد. خدا رحمت کند بر های مشکینی، میفرمودن که اهانت هایی که اینا در اون دوران به اسلام کردن در زمان شاه شاه نکرد، اینجور شده خیلی اهانت کردن، هیچ وقت شاه جرأت نکرده بود بگوید که ما امام زمان را استیضاح میکنیم. اگه شما پیدا کردید شاه با همون خباست، نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه، نه هیچ آدمی در طول تاریخ جرأت نکرده بود بگوید ما امام زمان هم استیضاح میکنیم. ولی در دوران اون بندگان خدا، برادر رئیس جمهور وقت که رئیس یک حزبی هم سیاسی هم بود، ایشون گفتن الحمدلله الان وضعیت کشور ما به قدری آزادی خوب شده که ما امام زمان هم میتونیم استیضاح کنیم دیگه. که اون وقت بعد دیدم خیلی حرف بدی زدن، گفتن بابا کلمه استیضاح معنی لغویش یعنی طلب توضیح میخواهیم. دیدن حال استیضاح یک معنی مشخصی داره دیگه، وزیر رو میارن مجلس اونجور استیضاح میکنن. دیدن که این خیلی حرف بدی گفتن، بعد گفتن نه ما که لغتش را اون معنی لغویش خواستیم بگیم، یعنی میتوانیم طلب توضیح بگیم آقای امام زمان مقصود شما از این مطلب چی چیه برای ما توضیح بدهید، نه اینکه بیاریم محاکمه کنیم و معایب و نواقص را بگیم. خب چه عرض میکردم؟ ببینید دوستان، شوخی نیست، مایی که نان امام زمان سلام الله علیه داریم میخوریم و امام صادق سلام الله علیه، خلاصه اگر احترامی داریم و آبرویی داریم و زندگی داریم، از خودمون هیچی نداریم، چی داریم ما از خودمون؟ حالا این کم و زیاد بالاخره شهریه ای که داریم استفاده میکنیم و از ایران به هر چه هست عنایات خدا و امام زمان و اهل بیت خود وظیفه داریم. اینا هم هدف گرفتن مبانی و اعتقادات دین را، حالا به هر نیتی، ما با اصلا با نیتشون هم کار نداریم، قربتن الالله یا قربتن الالله ما کاری نداریم، میخواد الالله باشه میخواد الالله باشه، نتیجه اش یکی میشه دیگه، اصلا وضعیش یکیه، فرق نمی کنه. زهر را کسی بیاد به مردم بخوراند قربتن الالله یا الالله میکشه دیگه، حالا نیت چه کاری داره؟ اینه که واقعا اینا رو جدی بگیریم. اینا اثر تفنن و مثلا ما یه چیزی گفته باشیم و اینا نباشه. خب آقا الان مطلب رو گفتن، نوشتن، تبلیغ کردن، بیکارم ننشستن، خیال کنید دیگه تمام شده، اینا مرتب در حال تلاش و کوشش هستن. شرایط خدایی نکرده دوباره بستر فراهم بشه، موج سواری خواهد کرد. اینکه ما باید محکم، خودمون محکم بشیم، دیگران هم همینطور. چه میفرمایید شما؟ این بحث انتظار مؤمنان از دین که چه چیزی را بگوید، هر چه انتظار دارند که بگوید میشود جز دین و الا فلا، و امور انسانی، علوم انسانی مثل علوم طبیعی، مثل علوم فلکی، اینا از مثلا عرضیات هستند، اینا از ذاتیات دین نیستند، داخل دین شده اند اما نه اینکه از گوهر و ذات دین باشند. چه باید بگیم در این را بفرمایید؟
یا اون چیزی که انتظاری میگه تا قیام نمیگه برای تغییر بود در وقتی ما از
یعنی اونهایی را که عرضی میدانند مثلا مربوط به حوزه طبیعیات یا فلکیات یا امثال اینها هست، اینها تغییر هم نکرده، یعنی مطالبی است که بند. حالا این که میفرمایید دلیل نیاوردن، اشکال اولتون، اگر برگردن بگوین که خب این یه امر طبیعیه، این دلیل قضایا قیاساتها معها از این بابه که دین برای چه می آید؟ برای اینکه به نیازهای انسان بله در حوزه مسائل هدایتی پاسخ بدهد. فلسفه دین، ضرورت دین برای چیست؟ برای پاسخگویی به نیازهای انسان در قلمرو مباحث و مسائل هدایتی. پس این که میگیم انتظار مؤمنان و دینداران، این قضا یا قیاسات آمه هاست. یعنی بالاخره مثل این است که آدمی که مریض پیش دکتر میره، انتظار طبیعی او از دکتر، از پزشک چیه؟ حالا یه چایی هم اونجا بریزه بگه یه چایی هم بخور، چای داد داد نداد نداد، یه شکلاتی هم اونجا گذاشته میگه آه یه شکلات هم بخور. این مثلا لبخندم میزنه، ممکنه نزنه، ممکنه اصلا هیچ نه لبخند بزنه نه چیزی، یه قصه ای هم تعریف کنه مثلا، ممکنه بکنه ممکنه نکنه، کرد کرد نکرد نکرد. انتظار بیماران از طبیب چای دادن و شکلات دادن و خندیدن و اینا دیگه نیست. انتظارش این است که این درد ای را ببینه چی است و راه درمانش را باش بگه. اینطوری ها قضا یا قیاس آسا ما ها بگوین این که ما شاخص قرار میدهیم انتظار را برای اینه که اون در اون چیز هم هست دیگه، حدیث هم که ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. پیامبر در مهاجه احتجاج با یهود اینا فرمودن، یا امیرالمومنین پیغمبر میگه طبیب دوار به طبه، یعنی پیغمبر طبیبه، پس نحن مرضا و نبی طبیب. حالا ما که مریضیم، مریضی ما در چه حوزه یه؟ در حوزه مسائل هدایتیه. خسوف چطور میشه؟ خسوف چطور میشه؟ حالا هرجوری میخواد بشه. آقا زمین حرکت میکنه یا نمیکنه؟ حالا میخواد بکنه میخواد نکنه، ما فعلا رو زمین داریم زندگی میکنیم. گفت قرمه سبزی را به قاف می نویسند یا به غین می نویسند؟ گفت من نمیدونم، می خوان به قاف می نویسند می خوان به غین، بالاخره ما می خوریم. اونی که ذاتی است در قرمه سبزی اینه که خوشمزه باشه، به قاف بنویسن به غین بنویسن، می خواد هرچی ما هم بنویسن. حالا اینا می گوین که اینها خارج از اون انتظار نیاز هدایتی انسانه. اینطوری اگه بگن خودمون رو جایمون هم میگذاریم، شما جواب فرمودی، بنده هم حالا به نیابت میگم اینجوری اگه جواب دارن چی میفرمایید؟ نه برای این حوزه نیازها فعلا. آره یعنی در واقع اینها یک غرض ثانوی ازشون مطلوب گوینده پیامبر خدای متعال است که یرجع الی همون هدفی که از دین انسانم انتظارش را داره، که چه باشه؟ که همون بحث به کمال رسیدن و در حوزه معنویت قرار گرفتن و هدایت شدنه. این آیه فرمودید نکته از آیه توکلی، نکته ایشان این است ها می‌فرمایند بازم درست برگردید بگویید که دین، انتظار انسان از دین برآوردن نیازهای هدایتی او و اینکه در حوزه معنویت بتواند راه به کمال ببرد، درسته؟ حالا اینا طبقه بندی می‌شود. درصد عبادات که باید دین بگوید چقدر است؟ بله خارج از حوزه عبادات، مثلا در معاملات چه مقدار رو دین یعنی پیغمبر وحی باید بگوید و در حوزه مسائل فلکیات و طبیعیات چه مقدار باید بگوید. علی حال هر چه گفته است از اون قلمرو به غرض هدایتی انسان که انتظار انسان هم از دین است خارج نیست، بازم بیرون نیست. اگر اینطوری ما مقیاس رو به اون فطرت انسان قرار بدهیم بازم بیرون نیست. حالا ممکنه اینجا به شما اشکال بکنن ها. ببینید اینا هم عرض میکنم چون اینا گفتن این قلت و قلت صحبت کنیم تا به آخر برسه. میگن خیلی خوب پیغمبر طب النبی داریم، امام صادق هم طب، امام رضا هم طب الرضا داریم، طب الصادق و طب الکاظم و طب الجواد و طب الهادی و طب السجاد و طب الباقر که نداریم، که در حالی که عبادات را احکام را همه ائمه ورود پیدا کردن. توجه میفرمایید؟ اما نه، اونا بعضیشون مدن مسائل طبی هم گفتن، بعضی هم نگفتن، بعضی فلکیات گفتن، بعضی نگفتن. اگر اینطوری بود که در راستای رسالت امامت و نبوت قرار داره، پس بعد همشون وارد این حوزه ها میشدن در حالی که نشدن. قد و قد لا، گاهی وارد شدن گاهی نشدن. این نشان نمیدهد که اینا یک امور ثانویه‌ای بوده است. اینا اگر اینجوری بگن گفتن ها، اینا همین آیه سروش داره ها، در همین کتاب بسر جمعی همین داره. نیرز ما طب النبی و طب الرضا و اینا داریم، طب السجاد که نداریم که. اگر لازم بود اونم میگفتن، در حالی که در حوزه عبادات و امثال اینا بالاخره همه ورود پیدا کردن. چی میفرمایید؟ آها. کمتره. احسن. بله. پس جوابی که می توانیم به این بدهیم این یرجع الی شرایط زمانی و خصوصیات مخاطبین و نیازی که امام که رهبر احساس میکنه. بزا به قول شما میبینیم حتی در حوزه مسائل اعتقادی که دیگه بلا شک اینا جزء اجزای اصلی دین هست، حضرت امام صادق علیه السلام این همه مطالب داره، حضرت امیرالمومنین سامالان این همه مطالب داره. حالا مثلا در این حوزه از ائمه دیگر تعداد خیلی کمتر، اصلا به نسبت بسیار اندکه. یا مثلا در حوزه عبادات اکثر مال باقرین صادقن، مخصوصا حضرت امام صادق سلام الله علیه هست دیگه، اکثر ایناست دیگه. روایات ما قال ابو عبدالله عن ابی عبدالله، اکثر ایناست. البته از ائمه دیگر هم داریم اما به لحاظ نسبت قابل مقایسه نیست. پس اینا هم می توانیم جواب بدهیم که اینا بازگشت میکنه به اون شرایط و اینها. و اینکه آقا اگر لازم بود گفته شود به همان درصدی که مثلا ما در حوزه مسائل عبادی روایات داریم باید در احکام طبیعی و غیره هم داشته باشیم، میگیم نه، این دیگه درصدش دست ما نیست. اصل این که دین آمده نیازهای هدایتی و معنوی انسان را برآورده کنه. اینا خصوصیاتش، کمیت، چگونگیش دیگه در اختیار ما نیست. عین این که بیمار از طبیبش انتظار دارد درد او را درمان کند، اما نسخه که میدهد چند قلم دارو بنویسد و نحوه استفاده کردن از اینا چطوری بنویسد که دیگه دست بیمار که نیست. که این بستگی به صلاحیت چیه؟ صلاحیت اون طبیب داره. همون فرمایش پیغمبر عباد الله انتم کالمرضا. آخه این یهود گفتن ای رسول خدا اگر نماز به بیت المقدس درست بود مصلحت داشت چرا به هم خورد، اگر نداشت چرا از اول شروع. پیغمبر فرمود تا اون وقت مصلحت داشت حالا مصلحت ندارد. انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب و صلاح المریض به امشهد که طبیب نه به نفسه. پس اینا میتونیم جواب بدیم. حالا تأمل کنید روی این قضیه. بعد بله
بابا
که چیه؟ سرچشمه چی هست؟ گفتن انتظاری که دینداران از دین دارن اونا جزء دینه. خب میگن چون انتظار دینداران از پیغمبر، نه نگاه کنید ضابطه را چه گفتم دیگه، وقت گذشت طولانی شد وقت گذشت. خلاصه ضابطه اینه که چه انتظاری انسان‌ها یا دینداران از دین و پیغمبر دارن. اشکال کردیم آقا این چه ضابطه ای از کجا اینا در آوردید؟ آقا اشکال کردم دیگه، عرض کردیم اینا جواب میدهند، میگویند چطور قضا یا قیاسات را معهاز، چطور بیمار معلوم است که از طبیب چه انتظاری دارد. حالا ببینید ما اصطلاحات که نمیتوانند مشکل را حل کنه، که منطقی روشن ما میگیم قبول این حرف شما که این انتظار فطری و طبیعی صحیح است، اما از کجا میگید فقط انتظار هست که عقاید را بگن و عبادات را؟ نکته ای که آیه توکلی فرمودن این بود، انتظار دینداران این است که دین و پیغمبر و امام نیازهای هدایتی اونها را در حوزه معنویت برآورده کنند، این همون بیمار و طبیب. اما حالا چه چیزهایی برآورده می کند و یا نمی کند و چه مقدار، دیگه مریض که خودش نمی تواند بگه آقا منم میگم چی نسخه بنویس آجان، اینا که نمی تواند بگوید، که این دیگه به عهده او هست. اگر ما می بینیم در اون طبیعیات هم آمده، فلکیات هم آمده، اقتصاد و غیره هم آمده، خود این نشان می دهد در راستای هدایت بشر آمده. چرا اونجاها کم گفته اونجاها زیاد گفته؟ اونم خودش اونجور صلاح دونسته از دیگه، اینا بقیه شه که ما نمیتونیم تحمیل بکنیم، که خب این یه روش منطقیست که اینا تکمیل میکنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و سلم.